صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان و مطهر و پاکش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم که امشب همین توفیق رو داریم در کنار شما خوبان باشیم، با یاد خدا و میهمان شما عزیزان باشیم. 3066-77 مسیر ارتباط ما با شماست. همچون هر شب عرض میکنم که بر ما منت بگذارید، انتقاد و پیشنهاد و نصیحتتون رو به یاد خدا در میون بگذارید و خلاصه اتاق فکر ما رو زینت بخش باشید با پیامکاتون. با افتخار عرض میکنم که همچون یک شنبه شبهای گذشته در افتخار در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حاج علی اکبری هستیم. حاجی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت هستالی و همکاران عزیزتون، بینندگان بسیار عزیزمون. از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که به حق سید الشهدا علیه السلام و به حقیقت اون حضرت همه ما رو در مسیر آرمانهای اون حضرت موفق بداره، هم شناخت ما هر روز نسبت به اون بزرگوار و اهدافش و روش‌ها و سیره اون بزرگوار بیشتر بشه و هم توفیق عمل انشالله بیش از گذشته پیدا کنیم. خدای متعال ماها رو حسینی زنده بداره، حسینی بمیرانه، حسینی محشور کنه. امیدواریم خدای متعال عرض ارادت‌های همه بینندگان عزیزمون رو به محضر سالار شهیدان علیه السلام خالص کنه و به لطفش و کرمش بپذیره. از همه دیدید دیگه چه خبر هست از عرض ارادت ها، مجالس. واقعا هم دوستان عزیز ما باید خیلی قدر خودشونو بدونن. توفیق حضور در مجالس حسینی و انجام برنامه ها و مراسم و عرض ارادت به حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی بزرگه. خیلی توفیق عظیم و بزرگیه، چون سید الشهدا علیه السلام رو خدای متعال خیلی دوست می‌داره و احب الله من احب حسین. این راه نزدیک برای اینکه انسان در حلقه دوستان خدا قرار بگیره همین راه عشق ورزی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عرض ارادت به اون حضرت و اصحاب بزرگوار اون حضرت و این روزها که یاد فراوانی میشه از کاروان سالار، این کاروان پر پیام و پر از الهام حضرت زینب صلوات الله و سلام علیها و همچنین مولامون حضرت سید الساجدین علیه السلام. خلاصه فرصت‌های خیلی خوبی است برای رشد، برای عبور از موانع و برای سرعت گرفتن و سبقت گرفتن، چون سفینه الحسین اسرع فرمودن. این همه ما سفینه نجاتیم، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. بالاخره این سریعتر حرکت میکنه و زودتر به مقصد میرسونه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال ما و شما و همه دوستان و عزیزانمون رو از بهترین پیروان و ارادتمندان اون حضرت قرار بده به لطفش و کرمش انشاءالله.
ممنونم، مقدمه بسیار زیبا و بسیار مورد توجه شما. حاجا ما در دو جلسه گذشته در ارتباط با تربیت حسینی از شما شنیدیم و یاد گرفتیم و آموختیم و در جلسات یاد خدا قرار شد که از ابتدای اولین برنامه های ما قرار شد در محضر شما در ارتباط با رساله حقوق امام سجاد و سبک زندگی رو با این بیس آغاز کنیم و با این متن مستند از امام زین العابدین علیه السلام جلو ببریم. چقدر خوب که این مقارن شده با قافله سالاری حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد علیه السلام. فکر میکنم که امشب میخواییم برگردیم انشالله به رساله حقوق امام سجاد. شما حق الله الاکبر رو به عنوان اولین حق فرمودید، اگر صلاح میدونید جمع‌بندی بفرمایید تا از شما بشنویم که قرار هست حق بعدی رو چه بشنویم.
بله خوبه، چون ما یه دو جلسه بر اساس قراری که داشتیم و شرایطی که بود و شما هیئت و خیمه‌ای که اینجا برپا کردید به نام امام حسین علیه السلام قرار شد ما و دوستان عزیز که به حمدالله همه بینندگان عزیزمون مستفیض میشن از محضر این برادران بسیار عزیز ما راجع به امام حسین علیه السلام و سیره حسینی صحبت بکنیم. خب من بحث تربیت حسینی رو انتخاب کردم و آیه 54 سوره مبارکه مائده رو که خطوط اصلی این نوع تربیت در اونجا بیان شده بود. فکر میکنم برگردیم به همون بحث رساله حقوق و انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. عزیزان ما خاطرشون هست در حد اشاره من بحث قبلی رو یادآوری میکنم و وارد بحث جدیدمون بشیم. عرض کردیم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که 50 حق رو امام علیه السلام احصاء کردن در این رساله پربرکت در حقیقت منشور زندگی اسلامی و توحیدی و علوی و حسینی است. شیوه درست زندگی رو امام علیه السلام با تکیه بر کلمه حق در این مجموعه ارائه میکنن که یادآور اون سبک زندگی است که مبتنی بر مسئولیته، یعنی شناخت حقوق و مسئولیت ها و تلاش برای ادای حقوق و انجام وظایف و مسئولیت هاست. خب در این رساله بسیار زیبا و بدیع امام علیه السلام ابتدا یک مقدمه‌ای رو داشتن، در اون مقدمه مجموعه این حقوق رو فهرست کردن، فرمودن که حق اصلی حق خداست، حق الله تبارک و تعالی است، بقیه از این حق ناشی میشه و شعبه هایی از حق الهی محسوب میشه. اونگاه با حق اول شروع کردن رساله رو و اما حق الله الاکبر علیک انک تعبده لا تشرک بهی شیئا. خب مسئله حق الله مطرح شد، بزرگترین حق خداوند، حضرت فرمودن حق بندگی است که یادتون هست بر اساس آیات قرآنی رو بیان کردیم و معلوم شد که حق بندگی همه حقوق رو در خودش جا داده و فلسفه آفرینش ما و حضور ما در این عالم نائل شدن به مقام شامخ بندگی حضرت حق. خب یه تعبیر لطیفی داشتن بلافاصله فرمودن که با شرک زدائی، که تو شرک نورزی به خدای متعال. عرض کردیم این شرک قاعدتا غیر از اون شرک اکبره که شریک آوردن برای خداست، چون مخاطب این متن نورانی مؤمنین هستن. بعد مبانی قرآنی انواع دیگری از شرک رو تبیین کردیم و اینکه انسان مؤمن دائما در مسیر زندگیش باید در حال پاکسازی ذهن و فکر و رفتار و اخلاق و عمل خودش از حجاب شرک و از ظلمات شرک باشه و به سوی نور توحید دائم در حال سلوک باشه. امام علیه السلام پیوست این جمله بسیار مهم که وقتی خود بنده و شما مراجعه کردیم دیدیم چقدر نکته های بدیع و لطیفی رو در خودش داشت، این بشارت رو دادن، فرمودن فَإِنَّكَ اذا یا این فعلت ذالک به اخلاص، اگر اون چه رو گفتیم که همین بندگی خداست این رو با اخلاص به جا بیاری، خداوند تبارک و تعالی دنیا و آخرت تو رو خلاصه کفایت میکنه.
جعل علا نفسه که
جعل علا نفسهی
ان یکفیه که امر دنیا
آفره، این خدای متعال بر خودش واجب کرده. خیلی تعبیر عجیبی است واقعا، جعل علا نفسه، خدای متعال بر خودش واجب کرده که دنیا و آخرت تو رو کفایت کنه. این خیلی بشارت بزرگی است. خب اسم رمز چی بود؟ اخلاص. و همین باعث شد که چند جلسه ای در ارتباط با اخلاص هم نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده مسیر زندگی ما مسیر بندگی باشه، همت ما دوری از شرک و پالایش تمام کرانه‌های شخصیتمون از شرک باشه و خدای متعال توفیق همه ما رو در اخلاص فراوان کنه به لطفش و کرمش. این روزها و شبها و مسیر پشت سر گذاشته شده در مجالس حسینی و در یاد حسینی و در ذکر سید الشهدا علیه السلام، این در حقیقت بهترین فرصت برای تمرین اخلاصه و این سبک زندگی ناب و خالصانه است. امام حسین علیه السلام در این تابلوی جاودان عاشورا و حماسه‌ای که در اون روز بزرگ و در اون سرزمین مقدس ارائه شده، در حقیقت روش ارتباط عاشقانه با پروردگار متعال و مهربان رو ارائه کرده. این همون ارتباط خالصانه، بندگی خالصانه، و ظرفیت عظیمی است این حادثه بزرگ و معارف حسینی و معارف عاشورایی برای اینکه ما هم از نظر فکری و معرفتی و هم از نظر عملی و رفتاری و هم از جهت عاطفی و قلبی در مسیر اخلاص انشاءالله قرار بگیریم و قدم بر. این روزها هم که امام حسین علیه السلام با سرش، با سر مقدسش آمده برای هدایت و این کوی و این برزن و این کوچه و این شهر و اون شهر رو شهر به شهر میره تا فراخوان کنه بندگان خدا رو به بندگی خدا. و امیدواریم انشاءالله همه ما این پیام های روشن رو به عنایت الهی دریافت کنیم. خب این شد حق اول که حق الله الاکبر با اون بیان بسیار زیبا، و اما میرسه نوبت به حق دوم که ما دیگه از این جلسه شروع میکنیم به حق دوم. و اما حق نفس که علیک، من اول متن رو میخونم بعد انشاءالله توضیحاتی رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. و اما حق نفس که علیک فان تستوفیها فی طاعت الله. خب دومین حق چیه؟ از این فهمان حق نفس توست، حق خودت بر خودت. و اما حق نفس که علیک، بله حق نفس، حق خودت بر خودت، نفس که علیک. خب چیه حق نفست بر تو چیه؟ فان تستوفیها فی طاعت الله، حق نفس شما بر شما اینه که به تمام معنای کلمه نفستون رو در مسیر طاعت الهی قرار بدید. فتعدی الان لسانکه حقه. اینجا امام علیه السلام این رو توضیح میدن. خب چگونه ما نفسمون رو در مسیر طاعت الهی قرار بدیم و مستقر کنیم و در واقع این حق بزرگ رو ادا کنیم، چون حق نفس ما بر ما عبارت است از طاعت الهی، طاعت الله. خب چگونه؟ ازت فهمدن این که به زبانت حقش رو بدی، فتعدی الی لسانک حقه و الی سمعک حقه، به گوش خودت حقش رو بدی، و الی بصرک حقه، به چشم خودت حقش رو بدی، و الی یدک حقها، و به دست خودت حقش رو بدی، و الی رجلک حقها، به پای خودت حقش رو بدی، و الی بطنک حقه، به شکمت هم حقش رو بدی، و الی فرجک حقه، و به غریزه جنسی هم حقش رو بدی. و پایان این فراز هم اینه: و تستعینوا بالله علی ذلک، و از خدای بزرگ در انجام این حق کمک بگیری. و تستعینوا بالله علی ذلک. خب این در واقع متن بحث ما در دومین حقه، حق و نفس که علیک، حق نفس با بیان تفصیلی حقوق اعضا و جواره. ما در این فراز با یک مسئله بسیار مهم و شگفت و فوق‌العاده جذاب مواجه میشیم و اون عبارت است از خودمون، نفس. خواهش میکنم از بینندگان بسیار بسیار عزیزمون، مخصوصا جوانهای گل، دختر خانوما و آقا پسرهای بسیار عزیز و نور چشممون، به این مسئله یه توجه خاصی بکنن امشب. من طرح مسئله میکنم منظر عزیزانمون و امیدوارم انشالله با دقت این مسئله رو هم بشنوند و هم انشالله به لطف خدای متعال و به فضل الهی دنبال کنن مسئله رو، خودشون هم پیگیری کنن
انشاءالله.
ما به اندازه فرصتی که داشته باشیم اولا راجع به نفس باید صحبت کنیم. گفت که باشم من، مرا از من خبر کن، چه باشد معنی در خود سفر کن.
مرا از خود خبر,
خبر کن من کیم باشم.
مقفول ترین حق شاید همین باشه،
که حالا وقتی واضح شده کمی من توضیح بدم، همطور که فرمودید معلوم میشه که از رهگذر این توجه و این کشف و این مشاهده و این برداشت و این دریافت جدید چه تحول بزرگی در زندگی انسان رخ میده، که البته بعد از خدای متعال بخوایم همونجور که حضرت فرمودن از خدا باید کمک بگیری و تستعینوا بالله علی ذلک، چون خیلی مسئله مهمه. خب وقتی نفس یه توجهی بهش بشه و شناخت مختصری و التفاتی ما در این زمینه داشته باشیم، اونگاه مسئله حقش واضح میشه. که اینجوری حضرت فرمودن حق تو بر حقی که تو بر عهده خودت داری. از طرف دیگه امام علیه السلام حق رو هم در یک فراز کوتاه معرفی کردن و اون مسئله طاعت الهی است، واداشتن خیشتن به طاعت پروردگار متعال و مهربان و عزیز، که خالق عزیز و مهربان تو و نفست و وجودت و قوای توست. مسئله سوم عبارت است از انعکاس این حق در اون نقطه اول در اعضا و جواره. حالا عرض خواهیم کرد که نفس منحصره به اعضا و جواره ما نیست، اما امام علیه السلام از اینجا شروع کرده، یعنی از همین زبان و چشم و گوش و دست و پا و شکم و چلو، از همین اعضا و جواره شروع کرده. این رو هم اشاره خواهیم داشت، البته ببینیم چه مقدار فرصت به ما اجازه خواهد داد. همونطور که امام علیه السلام به زیبایی ما رو به این سمت بردن، اونگاه فصلهای بعدی این اعضا و جواره حقوقشون تشریح خواهد شد، یعنی یک به یک حق زبان، حق چشم، حضرت سراغ یک به یک اینها خواهند رفت که در همون فهرست 50 تایی اینها قرار میگیرن. اما فعلا اون عنوان عمومی ما که دومین حق میشه حق و نفس است. خب با این مقدمه کوتاه من بدون هیچ معطلی دوستان عزیزم رو دعوت میکنم به یک تأمل قرآنی. ما قرار گذاشتیم با شما، با مخاطبهای بسیار گرامی و عزیزمون قرار گذاشتیم که ما بحثامون رو باید
مزین کنیم،
قرآن کریم استفاده کنیم، بریم خدمت قرآن عظیم، به کتاب الهی. خب اینجا کلمه نفس رو امام علیه السلام به میان آوردن و حق نفس رو. سوال اول ما این هست که این نفس چیه؟ خب بهترین راه برای این که ما وارد بشیم در این عرصه کلام خداست و بهتر از کلام الهی هم نداریم. سخنان اولیاء خدا هم در شرح و تفسیر و بیان کلمات الله ارائه میشن که اشاراتی هم در این زمینه خواهیم داشت. خب آقای سیرفی عزیز، نفس چیه؟ همون که عرض کردم، من کیم؟ چقدر شده ما از خودمون این سوال رو بپرسیم، درباره خودمون سوال کنیم؟ یک کسی به امام علیه السلام، به امام سجاد به نظرم اینجور که خاطرم هست علیه السلام مراجعه میکنه که آقا من خدای متعال گفته دعا کن، من دعا میکنم اما مستجاب نمیشه ظاهرا، در حالی که گفته ادعونی استجب لکم، پس چرا مستجاب نمیشه دعای من؟ حضرت فرمودن که چون خدا رو نشناختی، از کی داری سوال میکنی؟ پرسید که آقا جون خدا رو چجوری بشناسم؟ حضرت فرمودن خودت رو بشناس. و شما میدونید که این کلمه خودت را بشناس مبنای بسیاری از مکاتب فکری و فلسفی ناب در تاریخ فلسفه جهان، خیلی از بزرگان که اهل معرفت بودند با همین کلمه خود تمام مباحثشون رو شروع کردن، خودت رو بشناس. معلوم میشه که این کلید همه شناخت هاست، چون نتیجهش معرفت الله تبارک و تعالی است. قرآن عزیز اجازه دید من از بعضی از تعبیرات استفاده کنم، چون واقعا گیر میکنیم توی استفاده از واژه ها، چاره ای نداریم. هنرنمایی حضرت حق رو در آفرینش جناب عالی معرفی میکنه. خودت ها، خودت، تو،
به هر کسی،
به هر کسی که ما عرض میکنیم جسارت نمیشه من از کلمه تو استفاده میکنم، این خودت، از سراغ هیچ کس نمیخواد بریم. جناب عالی رو خدای متعال هنرنمایی خودش در آفرینش معرفی میکنه. خیلی قطعه عجیبه. در آیات فراوانی البته این مسئله مطرح شده، من طبعا نمونه ای رو یا نمونه هایی رو عرض میکنم. ببینید پروردگار متعال در سوره مبارکه مؤمنون مراحل خلقت نفس انسانی رو، یعنی واحد انسان، وقتی که مطرح میکنه، چون این نفس که اینجا به کار گرفته میشه یعنی جناب عالی، ذات شما، وجود شما، از تمام و تمام مراتب شخصیت شما و هر چه که داری، این میشه نفس، از ظاهر تا باطن، از جسم تا روح و روان، همه اینا در یک کلمه جمع‌بندی میشه
نفس.
اون کلمه نفسه. در اون آیات نورانی خداوند تبارک و تعالی مراحل آفرینش نفس نفیس انسانی رو با یک بیان بسیار زیبایی مرحله به مرحله بیان میکنه تا شکلگیری اون ماده اصلی شخصیت فرد از اون نقطه اصلی شروع میکنه، مراحل تکوین رو بیان میکنه، از نطفه تا علقه تا مزقه، تعابیری است که تو این مراحل آفرینش جسم انسانی هست، تا میرسه به اونجا که فکسون العظام لحمن، بعد خلقت استخوان هاست، بعد اون قواره گوشتی که بر این استخوان ها پوشانده میشه، کسون العظام لحمن. اونگاه با یه تعبیر خیلی زیبایی میفهمد ثم انشأناه خلقا آخر، در اینجا ما یک خلقت دیگری را در او قرار دادیم و انشاء کردیم به ابتکار خودمون. فتبارک الله احسن الخالقین. ببینید خیلی شوق انگیزه اینجا که میرسه خودمون، فتبارک الله احسن الخالقین و بلند مرتبه است اون بهترین آفرینندگان، که عزیزان همینجا الان استفاده میکنن احسن الخالقین به ازاء احسن المخلوقین،
مخلوقین هستی.
بله دیگه، یعنی دیگه زیباتر از این، بهتر از این و عالی تر از این
کسی از ما تعریف نکرده و کسی ما رو معرفی
نکرده، که خدای متعال در خلقت ما به خودش به تعبیر خودمون میباله و آفرین میگه، احسن میگه، تبارک الله احسن الخالق. که حالا اینجا یه نکته‌ای هست که آیا این فتبارک الله و احسن الخالقین مربوط به اون خلقت جسم مراحله، مربوط به این خلقت روح در این بخش اخیر، مربوط به همه است، یعنی این ترکیب بدیع و ممتاز که خدای متعال همه مراحل خلقت رو در وجود او به سرانجام رسونده، و نظر دقیق این هست که این فتبارک الله میخوره به نفس نفیس انسانی که هم بهرمند از اون آفرینش ظاهری است که در اون مسیر از نطفه تا شکلگیری تمام اندامها و بعد افاضه روح انشأناه و خلقن آخر، همه این مراحل رو، یعنی هم جسم هم روح، و البته مهمتر از اینها این ترکیب بدیع، چون اون چیزی که تمام متفکرین رو به اعجاب واداشته، تمام اونهایی که وارد این عرصه شدن رو به حیرت وادار میکنه، این ترکیب بدیعه. ملاحظه میفرمایید، یعنی که حالا من از یک سوره دیگری هم استفاده میکنم و این بیان زیباتری پیدا میکنه. خب اینجا تبارک الله و احسن الخالق. من عزیزان مخاطبمون رو که حالا این اول سوره مؤمنون رو استفاده کردن، ارجاع میدم بلافاصله به آخر سوره مبارکه مؤمنون، به آخر سوره. اول سوره این رو مطرح میکنه، یعنی باب خودشناسی رو به روی شما باز میکنه و معرفت نفس رو. آخر سوره از شما سوال میکنه افحسبتم، چقدر این آیه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. چی فکر کردید؟ شما خیال کردید که ما شما رو همجور عبث خلق کردیم؟ یعنی این همه نقش عجب در در و دیوار وجود تو که آفریده شده، اینا همش عبث بود؟ همجور چند روزی بیای تو این دنیا و خور و خواب و خشم و شهوتی و بگذره و تمام بشه بره؟ و انکم الینا لا ترجعون،
و قرار نیست برگردید
به من، به ما برگردید، که مسئله اصلی این رجوعه، یعنی خدای متعال شما رو برای خودش خلق کرده و در پایان این مسیر شما رو دریافت میکنه.
به همین این یعنی عبث نبوده،
عبث نیست که شما به او برمیگردید. و انکم الینا لا ترجعون، که در روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام، از حالات علی ابن ابی طالب علیه السلام که اسم آقا میاد چه حالی میشیم ماها، یعنی چه شوقی، چه عشقی، چه ابتهاجی، چه احساس شکوه و عظمتی در انسان. همین نام مبارک علی علیه السلام در اون روایت هست که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در نمازشون سوره مؤمنون رو تلاوت میکردن. این تلاوت ادامه پیدا میکنه تا این آیه آخر،
افحسبتون
از اون اول که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد همین آیات آفرینش تا میرسه به این قسمت. و سوره مؤمنون مملو از معارف ژرف که حالا در جای خودش به اشاره بشه تا این نتیجه گیری پایان سوره. در اون روایت هست امام علیه السلام به این آیه که رسیدن بیه رها نگردن، همین آیه افحسبتون رو برای بار دوم تکرار، برای بار سوم تکرار، بعد منقلب شدن. این انقلاب روحی امیرالمؤمنین در نماز کار رو به اونجا کشید که حضرت از هوش رفتن، قد تکرار کردن
بر سر همین آیه،
همین آیه افحسبتون انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر کردید به ما بر نمیگردید، حالا داره چی برداشت میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام؟ خب اون افق شخصیت امیر علیه السلام، اما برای ما پیام داره. یعنی اینجا جاییست که باید بیستید، اینجا رو نمیشه رد شد. اون آغاز رو ببینید و در این فرجام درنگ کنید و این سوال رو از خودتون تکرار کنید، افحسبتم انما خلقناکم. یعنی این همه شکوه و زیبایی و عظمت که در جسم و جان شما و این همه قوای شگفت‌انگیز که خدای متعال در وجود شما قرار داده و تعبیه کرده و شما رو نسخه خلاصه همه مراتب هستی قرار داده، آیا اینها عبثه یا برای یک هدف بسیار بزرگه؟ خب این سوره مبارکه مؤمنون که اشاره کرد، سوره دیگری که من ارجاع میدم عزیزانمون رو مراجعه بکنن و توصیه هم شده این سوره رو هم فراوان بخونید. البته جالبه که سوره مؤمنون رو گفتن سوره امیرالمؤمنین علیه السلام هست و دوستان امیرالمؤمنین که با همین درنگ علوی واقعا وارد این سوره بشن و استفاده کنن. سوره بعدی سوره مبارکه تین هست که در جزء 3 قرآن کریم هست، مخاطبان عزیز ما هم همه از حفظ هستن، جز همین سوره های کوتاه قرآن کریم هست. آیه شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، 4 سوگند اول این سوره آورده میشه. بعد از این 4 سوگند که حالا این سوگند ها هم خیلی لطیفه و برداشتای بسیار زیبایی درش هست، بعدش لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم. خیلی این بیان عالی است، یعنی خدای متعال با اون سوگندها و با یک تعبیر بسیار محکمی داره اعلام میکنه که ما انسان رو در زیباترین سرشت و گونه خلقت آفریدیم. لقد خلقنا، خلقنا که نمیده با چه تشریف و تکریم و احترامی داره خدای متعال صحبت میکنه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اما اینجا آیه بعدیش رو ببینید، ثم رددناه اسفل سافلین. این انسانی که در عالی ترین قوام ها آفریده شده، ما این رو مبتلاش میکنیم به پایین ترین پایین ها، چون احسن تقویم همون اعلی علیینه دیگه، یعنی در فرازمندترین جایگاه آفرینش او رو خلقش کردیم، حالا در یک قوس نزولی آوردیمش به پایین ترین پایین ها که اسفل سافلین باشه، همین دنیایی که ما الان درش قرار داریم، اینجا قرارش دادیم. رددناهو اسفل سافلین. راه بازگشتش چیه؟ پس معلوم میشه ما رو بر از در اعلا علیین خلق کرده به اسفل سافلین اوورده، یه امانت به ما داده. فکر میکنید اون امانت چیه؟ چه امانتی به شما داده؟ امانتش خودتی، تو رو به تو امانت داده تا امانت رو بهش برگردونی در یک بازگشت. راه بازگشت به اعلا علیین برای انسان چیه؟ الا الذین آمنوا. هم اختیارش رو به خودت داده، میتونی این مسیر صعود رو برگردی، میتونی هم بمونی
در اسفل سافلین.
بله، در اختیار خودت دیگه، بهت هم اختیار داده. تعبیر الا الذین، معناش همینه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس الله باحکم الحاکمین. خب پس مسیر بازگشت میشه ایمان و عمل صالح. دو تا کلمه است، ایمان، عمل صالح. این سوره مبارکه توصیه شده که فراوان خونده بشه، چه در نماز چه در وقتهای دیگه، که در برگیرنده در واقع این شناخت بسیار بالا از خیشتنه.
انشاءالله. ممنونیم حاجه. این دوتا هدیه رو فعلا همش که هدیه از ابتدای برنامه، این حق نفس یعنی دومین حقی که از رساله حقوق امام سجاد داره برای من فرمایید، و بعد هم سوره مؤمنون و سوره تین که انشالله همین امشب بهش رجوع کنیم و هر دو سوره رو یک مروری کنیم. طولانی هم نخواهد بود، خیلی راحت آدم میتونه هر دو سوره رو نگاه کنه. شاید اگر امشب بهش مراجعه کنیم با صحبت‌های شما اینها یک حلقه‌ای رو تکمیل کنن و انشالله ماندگار بشن.
انشالله موفق بشیم همه.
فرصت کوتاهی رو با مردم خوبمون تأمل میکنیم. اگه قرآن نزدیکتون هست برداریم و سوره تین و آیه آخر سوره مؤمنون رو نگاه کنیم. یک دو دقیقه بعد خدمت شما یاد خدا رو ادامه میدیم. شب شما به خیر باشه. انشالله که شب بسیار نورانی و قشنگ و خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در محضر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم و خدمت یکی از شاگردان این مکتب جناب استاد حاجی حاج علی اکبری عزیز که برای ما از رساله حقوق امام سجاد می‌فرماید. رسیدیم امشب به حق النفس و اما حق و نفس که علیک. حاجی در خدمت شما هستم.
عرض کردیم این حق بسیار بزرگ فرصت درست میکنه تا ما به خودمون یه نگاهی بندازیم و به یاد بیاریم که از خودمون سوال کنیم ما کی هستیم. خدای متعال از ما توقع داره که به خودمون مراجعه کنیم. این آیه رو ببینید، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. ما تو زمین نشانه های فراوانی برای انسان هایی که اهل یقینند قرار دادیم. اونگاه و فی انفسکم، و فی انفسکم، و در نفس شما و در وجود شما، یعنی آیات فراوانی قرار داده شده. افلا تبصرون، این توبیخ ها، این سبک سخن توبیخه. افلا تبصرون، این استفهام توبیخی بهش میگن، یعنی سوال میکنه، آره، یعنی شما نمیبینید، خودتون رو نمیبینید. افلا تبصرون، ندیدی که خدای متعال چه کرده تو وجود تو، چی خلق کرده، چه عظمتی، چه بزرگی. یه تعبیری داره صدرالمتعلهین اعلی الله مقامه و شریف، این حکیم ایرانی شیعی متعله عالی قدر افتخار ایران زمین، تعبیر زیبایی داره، میگه بر اساس همین مبانی قرآنی و حکمی و اونچه که برداشته از کلمات اولیاء کامل خداست، این جمله رو جمع‌بندی کرده، میگه خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان همه ی هستی رو خلاصه کرده در وجود هر واحد نفس انسانی، یعنی از عالم جماد و نبات شما برید تا عالم الهی، همه رو در وجود انسان، ملک و ملکوت رو خدای متعال خلاصه سازی کرده. این لوح فشرده است، این وجود جناب عالی لوح فشرده عالم هستی است. چنین کاری کرده خودم دو و فی انفسکم افلا تبصرون. حالا جالب تر از اینم براتون بخونم این آیه رو. این آیه هم خیلی عجیبه که در سوره مبارکه فصلت به نظرم آیات اواخر سوره مبارکه فصلت است. اونجا میفرماد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. اینم از اون آیاتی است که خرد خردمندان رو به هیجان میاره. از اون آیات سنوریهم خدای متعال با تأکید میفرماد ما در همه اون چه که پیرامون شما خلق کردیم خودمون رو نشان دادیم. نوریهم آیات و نشانه های خودمون رو، نشانه عظمت رو، نشانه علم رو، نشانه قدرت رو، نشانه حکمت رو، نشانه لطافت رو، نشانه رحمت رو، همه اینا رو به شما ارائه کردیم. در اون چه که پیرامون شماست میشه آفاق. و فی انفسهم و در وجود انسان ها خودمون رو معرفی کردیم. سن نوریهم خودمون رو نشان دادیم. تعبیر خیلی لطیفه، نوریهم خودمون رو نشان دادیم، ارائه کردیم در وجود انسان ها حتی یتبین لهم انه الحق، تا از این مراجعه و نظاره و تماشا و نظربازی، از این تماشا بیان تماشا کنن، انظرو در آفاق نگاه کنید، در نفس خودتون هم نگاه کنید. محصول این تماشا اینه که شما خدای متعال رو پیدا میکنید و میبینید. یتبین لهم انه الحق، که حق فقط اوست. البته ادامه این آیه یک بیان بسیار زیبا و دقیقی است که اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. یعنی در این سیر شما اول از توجه به نشانه ها و آیه ها میرسید به خدا، وقتی که او رو دیدید حالا با او عالم رو میبینید. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این هم بیان زیبایی است که امام حسین علیه السلام در این مناجات عرفه شون دارن که متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. خب اینجا ارائه است. پس ارائه شد، خدای متعال خودش رو ارائه کرده به ما. کجا ارائه کرده؟ تو وجود خودمون. خب بریم به تماشای خودمون و مشاهده کنیم و کشف کنیم این عظمتی رو که خدای متعال در وجود ما قرار داده و خودش رو احسن الخالقین معرفی کرده و به خودش آفرین گفته و خلقت ما رو در احسن تقویم معرفی کرده، یعنی زیباترین و با شکوه ترین سرشت ممکن خدای متعال فهم شما رو خلق کردم. بریم به مراجعه کنیم، تماشا کنیم. بعد فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، ننشستید خودتون رو ببینید؟ همه چیز رو دارید میبینید غیر از خودتون. یه بیانی امیرالمومنین علیه السلام دارن، فرمودن من تعجب میکنم از کسی که چیزی رو گم کرده، زمین و زمان رو داره دنبالش میگرده. دیدید گاهی یه چیزی رو گم میکنیم چه حالی داریم؟ یه چیز قیمتی هم مخصوصا اگر باشه، برامون عزیز باشه،
نمیپردازیم الا پیدا کردن.
زمین و زمان رو انسان میدوزه تا اینکه اون گم شده خودش رو پیدا کنه. حضرت فرمودن من تعجب میکنم وقت تو خودت رو گم کردی، سراغ خودت رو نمیگیری، نمیخوای خودت رو پیدا کنی. خب از اینجا به بعد من یه جمله رو تقدیم میکنم و این بحث رو به نظرم باید جمع کنیم و اون این که خداوند تبارک و تعالی وجود ما رو، این نفس ما رو، از پایین ترین پایین ها تا بالاترین بالاها بهش ظرفیت داده. این ظرف استعداد بهش داده، از اسفل سافلین تا اعلا علیین، یعنی از همین جوارح و اعضای ما و جسم ما که ناسوتی و مربوط به همین اسفل سافلین هست بعد هم به همین خاک برمیگرده، فرمود منها خلقناکم، از همین خاک شما رو خلق کردیم، بعد هم به همین خاک شما رو برمیگردونیم، بعد هم از همین خاک شما رو مبعوث و محشور میکنیم. از همین بخش فرودین و دست پایین شخصیت ما تا اون بخش فرازین و عالی و برترش نفس ما که میشه روح ما. ببینید، نگاه کنید عرصه رو، که یک بخش اساره است از عالم ملک، از همین دنیا، و بخش دیگر خلاصه است از عالم ملکوت که در وجود ما تعبیه شده و خدای متعال قرار داده. خب اینجا به خود شما برگردونده شده این امانت. یادتونه در اون فراز قبلی عرض کردم این امانت رو به شما دادن، خودت رو به خودت امانت داده خدای متعال. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال بچه. این امانت در اختیار شماست و خداوند تبارک و تعالی از شما خواسته که این امانت رو بهش برگردونید در یک مسیری که خودت باید انتخاب کنی. حالا شما انتخابگر میشی، بسم الله، حالا انتخاب کن. تو این انتخاب میگه بر خودت قیمت بذار. کدوم قیمت رو انتخاب میکنی؟ میتونی ارزان ترین قیمت رو برای خودت انتخاب کنی. درباره یوسف داره دیگه، که چون نشناختن وقتی یوسف رو از چاه بیرون آوردن چیکار کردن؟ و کانو فیه من از زاهدین. قرآن میگه و شراوهو به ثمنن بخسن دراهم معدوده. به چند درهم سیاه یوسف رو مفت فروختن. قرآن بعد حسرت آلوده با این مسئله برخورد میکنه. و کانو فیه من از زاهدین، خیلی ارزون فروختن یوسف رو. یعنی قیمتی ترین گوهر وجود رو به ارزان ترین قیمتی فروختن. کانو فیه من از زاهدین، دراهم معدوده. شما یوسف وجود خودتون رو میتونید ارزون ترین قیمت حراج اعلام کنید، حراجش کنید، و همه میتونن شما رو بخرن. وقتی حراج کردی همه میتونن بخرن،
پست میتونه،
همه میتونه،
شغل میتونه،
همه چیز میتونه شما رو در دسترس میشی، و اینقدر میتونی به خودت قیمت بدی، یعنی اون قیمت واقعی که تو وجودت خدای متعال قرار داده، که فقط و فقط و فقط خود خالقت بتونه تو رو بخره و بس. بعد هم خدای متعال اعلام کرده، فرموده من خودم خریدارتم. ان الله اشترا، تعبیر رو ببینید، تعبیر قرآنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. فرموده من خودم خریدارتون میشم. بستگی داره تو چقدر قیمت رو خودت بذاری. این قیمت رو هم با تعبیر نفس خدای متعال اعلام کرده. دقت کنید، ان النفس و ما ابرئ نفسی، تو همین سوره مبارکه یوسف هست، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این همین بخش ارزانشه، لاماره بالسوء، که دعوت به بدی ها و تعلقات و امثال اینها. بعد قیمت بعدی چیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه. اون قیمتی است که حسین علیه السلام زیر تیغ به همه عالم
قیمت ملکوتیه
معرفی کرد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. تعبیر باز نفسه، نفس المطمئنه. دیگه بستگی داره من و شما چقدر قیمت برای خودمون
سپتم رو
آره بهش برسیم.
این نفس سلام خوب نگاه کرد
بعد، و اونجا اتفاقا این آیه میدونید دیگه، اصلا سوره، سوره حسین علیه السلام، سوره فجر،
همونطور
والفجر ولیالی، تا این یا ایتو هم نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. گفت من خریدارتم. بله بیا. این یک توجهی بود اجمالاً به مسئله نفس که مطرح شد، که امام علیه السلام فرمودن و اما حق نفس که علیک ان تستوفیها فی طاعت الله. حالا شما یه جمله رو فقط جوابشو من شما به خودمون بدیم، آیا قیمت این نفس جز طاعت الهی
هست؟
چیز دیگری هست و آیا حقش؟
آقا کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، یه دعا کنید ما آمین بگیم.
خدای متعال رو قسم میدیم به حق خودش که ما رو در انجام حق خودمون موفق بذاره
انشاءالله. ممنونم از حضور شما، از همراهی شما خوبان. بی نهایت سپاسگزارم. شبتون بخیر. التماس دعا. جا خیلی محبت.